بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. برگرد ای توسل شب زنده دارها، برگرد ای توسل شب زنده دارها، پایان بده به گریه چشم انتظارها. از یک خروش ناله عشاق کوی تو حاجت روا شوند هزاران هزارها. یک بار هم پشت سرت را نگاه کن، دل بسته این پیاده به لطف سوارها. از درد بی حساب فقط داد می زنم، آیا نمی رسند به تو این هوارها؟ ما را به جبر هم که شده سر به زیر کن، خیری ندیده ایم از این اختیارها. باید برای دیدن تو مهزیار شد، باید برای دیدن تو مهزیار شد، یعنی گذشتن از همگان مهزیارها. این دست ها به لطف تو ظرف گدایند، یا ایها العزیز تمام ندارها. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان عزیز و گرانقدر. طاعات قبول باشه انشاءالله. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق، در این ایام بسیار پر خیر و برکت، در آخرین روزهای ماه مبارک رمضان همراه شما هستیم. انشاءالله خداوند توفیق بده از باقی مانده ماه مبارک رمضان هممون نهایت استفاده رو بکنیم و نهایت بهره رو ببریم. حاج آقای عالی سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید، خوشحالیم خدمتتون هستیم.
سلام علیکم ورحمت الله. بنده هم خدمت هستالی و همه بینندگان بزرگوار و محترممون سلام و عرض ادب دارم و انشالله که طاعتشون قبول باشه و تو این ساعتهای آخرین ماه مبارک رمضان یا شاید به هر حال یکی دو روز آخر کمال استفاده رو از این ایام ببرن
انشالله. من خدا عقوبتون خسته نباشید بگم به همه آقایون و مبلغان عرصه دین که روزهای بسیار شلوغی رو پشت سر گذاشتن. کارشناسان خوب برنامه ما هم در سفرهای تبلیغی بودن، لذا هفته گذشته برنامه به صورت ضبطی تقدیم نگاه شما شد، ولی خوشحالیم که امروز به صورت زنده و مستقیم از تهران همراه شما هستیم. بحث ما با حاجای عالی در جلسات گذشته یادی از امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف بود. نکات خیلی خوبی رو شنیدیم، به بخشی از ویژگی ها و مختصات حضرت ولی عصر اشاره شد و خیلی هم مورد استقبال شما قرار گرفت. اگر خاطرتون باشه در اثنای مباحث اشاره می‌کردن حاجی عالی که انشالله به وظایف منتظران خواهند پرداخت و امروز فکر می‌کنم عیدیه حاجی عالی به مناسبت عید سعید فطر، ورود به بحث وظایف منتظران حضرت خواهد بود که انشالله مورد استفاده هممون قرار بگیره. ما خدمت شما.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، همونجور که فرمودید جناب شریعتی، ما به هر حال سیر بحثمون این بود که خصوصیات و ویژگی‌های حضرت ولی عصر علیه السلام رو بعضیش رو به هر حال بیان کردیم. حیات حضرت، مسئله غیبت حضرت، مسئله رأفت و رحمت گسترده حضرت و عدالت به هر حال گسترده امام زمان علیه السلام، اینها بعضی از خصوصیات مهمی بود که راجع به حضرت بیان شد و البته بدون تردید ده ها ویژگی و خصوصیت دیگری هست که هم به هر حال فراتر از فهم امثال خود بنده هست، فهمی که به هر حال فرصت و مجال برنامه بیشتر از این اجازه نمیده. شما نگاه کنید، اگر خاطر شریفتون باشه ما میگفتیم هر کدوم از القاب و اسامی حضرت رو اگر دنبال بکنید یکی از خصوصیات
نادر به یک ویژگی
از ویژگی بقیت الله، صاحب الامر، صاحب الزمان، ماء معین، 180 تا 200 لقب و اسم بر حضرت، اینا معمولشون هر کدوم یکی از خصوصیات و ویژگی ها و ابعاد وجودی حضرت رو بیان میکنه و واقعا هر کدوم با بیست معرفت نسبت به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. به هر حال یا حتی یه شیوه دیگری، اگر کسی خصوصیات تمام انبیاء گذشته رو ببینه، هر نبی مثلا حضرت ایوب چه خصوصیاتی داشت؟
بله گفتیم اینا جمع شده در حضرت ولی عصر،
تمام اون خصوصیات تو این بزرگوار جمع شده. به قول اون مرجع عزیز تعبیر قشنگی داشت که تشبیهاً امام زمان علیه السلام شیشه عصری است که عصاره همه گل‌های تاریخ تو او جمع.
چه تعبیر خوب.
واقعا همینجور هم هست. تو زیارت سرداب مقدس که در مفاتیح هم اومده یه تعبیری هست که المنتهى الیه مواریث الانبیاء والموجود لدیه آثار الاصفیا، تمام مواریث و آثار انبیا و اولیاء گذشته در او هست، یعنی هم خصوصیات باطنی و ویژگی ها و صفات باطنی انبیا، هم میراث های ظاهری معجزاتشون، عصای موسی، انگشتر سلیمان، پیراهن پیغمبر، همه تو این وجود جمع هستش. در اون حدیث لوح فاطمه که انصافا از احادیث بسیار بلند اهل بیت علیهم السلام است و در کافی مرحوم کلینی اونجا نقل کرده و یکی از اصحاب امام صادق به نام ابو بصیر،
بله،
به یکی دیگر از اصحاب به نام عبدالرحمن سالم گفت عبدالرحمن میخوام برات حدیثی بگم، همین حدیث لوح فاطمه رو، که اگر در کل عمرت هیچ حدیثی نشنیده باشی جز همین یک حدیث تو رو کفایت بکنه. فصنه الا ان اهله، این رو پیش هر کسی نگو مگر به اهلش. حدیث بسیار حدیث بلندی است که این حدیث لوح فاطمه در واقع نامه است از خداوند متعال به پیغمبر اکرم، که پیغمبر او رو به حضرت زهرا سلام الله علیها دادن، از طریق حضرت زهرا به هر حال رسیده به دیگران. تو این حدیث لوح فاطمه خصوصیات تک تک امامان معصوم ذکر شده. وقتی میرسه به امام دوازدهم، امام مهدی علیه السلام، تعبیر اینه: و اکمل ذلک بابنه میم ه میم دال رحمتا للعالمین. خدا میفرماید که من سلسله امامت رو با فرزند عسکری که امام مهدی علیه السلام هست به او تمام میکنم و تکمیل میکنم،
بله،
که رحمت برای همه عالمیان هست. علیه کمال موسی و بهاء عیسی و صبر و ایوب. کمال موسی، عظمت و زیبایی عیسی، صبر ایوب، همه تو این جمعه، تو این وجود آخرین
خوبان همه دارن تو یک جا دارن،
یا به تعبیر دیگری که من فکر میکنم غزل حافظ شاید اشاره به همین مطلب باشه که به حسن خلق و وفا کس به یار ما نرسد، تو را در این سخن انکار کار ما نرسد. اگرچه حسن فروشان به جلوه آمدن، خدا خیلی خوبانی رو خلق کرده تو این عالم، اما کسی به حسن ملاحت به یار ما نرسد. هزار نقش براید ز کلک سن و یکی به دلپذیری نقش نگار ما نرسد. در هر حال خصوصیات امام زمان علیه السلام زیاد هست، ولی ما به همین مقداری که گفتیم، چون عرض کردیم فرصت دیگه بیش از این نیست، به هر حال اکتفا میکنیم و وارد بخش عملی مباحثمون، همون وظائف، وظائفی که منتظر و یک مؤمن باید در قبال حضرت ولی عهد علیه السلام به هر حال ایفا بکنه و بر عهده‌اش هستش. وظایف به هر حال مؤمنین رو ما برای که فهرست کاملا روشن باشه دو بخش میکنیم، یکی وظایف فردی، یکی وظایف اجتماعی.
بله.
ببینید، مقصود از وظایف فردی یعنی اون چیزایی که اگر هیچ کسی هم تو این عالم نباشه، فقط خودت باشی و خودت در قبال امام زمان علیه السلام که او هم هست میتونی انجام بدی، یعنی کاری نداری کسی دیگری باشه یا نباشه، همراهی بکنه شما رو یا نکنه. حتی توی جامعه کفر هم اگر شما زندگی بکنید، اون وظایف فردی رو شما میتونی انجام بدی. مثلا حال به عنوان مثال من عرض میکنم، مثلا یاد حضرت بودن در شبانه روز، غافل نبودن از حضرت،
دعا برای سلامتی حضرت،
دعا کردن برای حضرت، صدقه دادن برای حضرت، صبح به صبح مثلا دعای عهدی خوندن یا سلامی به امام زمان علیه السلام دادن، اعمال خوب رو آدم، اعمال صالحش رو هدیه کنه به امام زمان، یا به نیابت حضرت اعمالی رو انجام دادن، محزون بودن و درد فراغ داشتن. ببینید اینا چیزایی است که کاری نداره که کسی دیگری انجام بده یا نده، شما خودت میتونی اینا رو انجام بدی و به هر حال وظایف فردی هست
که این رابطه ما با حضرت
برقرار بشه. خوب. بسیار هم اینا ارزشمنده و ضرورت هم داره یه مؤمن به هر حال اینا باید رعایت کنه، که ما حالا اهمش رو بعداً خواهیم گفت، بعضی از مواردی که به نظرمون میرسه اولویت داره رو ذکر خواهیم کرد. حتی بعضی از این اعمال، بعضی از این دعاها، بعضی از این وظائف رو خود امام زمان علیه السلام فرمودن که انجام بدید. این چیزای کمی نیست. مثلا شما فرض کنید به عنوان مثال زیارت آل یاسین. پس ولی از علیه السلام اگر خواستید ما رو زیارت بکنید، با این زیارت زیارت بکنید. از بهترین زیارت‌های حضرت. یا مثلا فرض کنید به عنوان مثال دعای فرج، یا دعای افتتاح که مؤمنین تو این شب‌های ماه مبارک خوندن، شاید مثلا یک چهارمش حدوداً راجع به امام زمان علیه السلام، اینو خود حضرت فرموده، این دعای افتتاح از ناحیه مقدسه امام زمان علیه السلام صادر شده. یا اعمال مسجد جمکران. ببینید این دستوراتی است که از نهی خود حضرت رسیده. 1000 سال پیش امام زمان علیه السلام در بیداری نه در خواب به حسن ابن مصلح جمکرانی فرمود که تو این محل یه مسجدی رو بنا بکن، 2 رکعت نماز تحیت توش بخون و 2 رکعت هم به عنوان همون نماز صاحب زمان. و بعدش هم فرمود فمن صلاه ما فکأنما صلا فی البیت العتیق، اگر کسی این 2 رکعت رو یا این 2 تا نماز رو تو این جا خون، گویی در مسجد الحرام نماز خونده. بسیار با فضیلته و خیلی از بزرگان ما، از مراجع ما، از اولیاء ما، از مؤمنین اونجا رفتن، به هر حال به نتایجی رسیدن، معنویتی برشون افسوده شده. و به هر حال ببینید مخصوصا که یه بخشی از این اعمال و وظایف خود حضرت فرمودن. من بهترین کتابی که تو این زمینه آیه شریعتی به نظرم میرسه خدمت دوستان محترم
در خصوص وظایف فردی و دستوراتی که حضرت دادن،
دستورات که حضرت دادن یا به هر حال یا اهل بیت فرمودن وظایف فردی، بهترین کتاب کتاب مکیال المکارم.
بسیار کتاب خوبی است. من دوستانشون بده
واقعش توصیه اکید میکنم کسانی که تو مسئله مهدویت میخوان کار بکنن، این جزء کتابهایی است که ضرورت داره خوندنش. اصلا خود حضرت دستور نوشتن این کتاب رو به مرحوم آیت الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی که حدود 120 سال پیش زندگی میکرد و الان تو تخت فولاد اصفهان دفنه، آدم بزرگواری بوده و از محبین اهل بیت، عالم برجسته‌ای بوده. آی شریعتی انصافا این کتاب کتاب ارزشمندی است. تو مقدمه کتاب خودش نوشته که من حضرت ولیعصر علیه السلام رو در عالم رویا دیدم، حضرت فرمود کتابی بنویس، عربی هم بنویس. اصل کتاب عربی بوده، البته این حالا ترجمه است.
بله.
از انتشارات مسجد جمکران هم هستش این کتاب، ولی اصلش عربی بوده. بعد حضرت فرمود اسمشو بگذار مکیال المکارم فی فواید الدعاء للقائم.
اصلا تمام الدین هم حضرت فرموده بودن بنویسن.
یکی دیگه از کتابهایی که توصیه کردن حضرت به مؤلفش که بنویسن، به شیخ صدوق حضرت توصیه کردن کتاب رو بنویسن، کتاب کمال الدینه که ایشون هم باز تو مقدمش خودش نوشته، مرحوم شیخ صدوق.
بله.
که من تو به هر حال خواب دیدم که در مکه کنار حجر الاسود و درب کعبه هستم، آقا رو دیدم و حضرت فرمود که کتابی راجع به غیبت بنویس. شیخ صدوق عرض کرد که آقا من نوشتم. حضرت فرمود نه اونجوری، یه کتابی بنویس که غیبت‌های انبیاء گذشته که دوره‌های غیبتی از بین مردمشون داشتن، یه دوره‌های
که مردم بدون این غیبت سابقه
داشته، به هر حال اینجوری نبوده که بی سابقه بوده، اینو بنویس. و شیخ صدوق میگه من بلند شدم نیمه شبی بود دیگه تا صبح گریه و دعا و صبح شروع کردم به نوشتن.
شد کمال الدین و تمام
کمال الدین و تمام النعمه. اون با دستور حضرت بوده، اینم
با دستور حضرت.
و الحق آی شریعتی واقعا من دارم عرض بکنم روایات نابی تو اینجاست. اگر کسی یک دور این کتاب رو بخونه تأثیر عجیبی میپذیره از این روایات و واقعا نشون دهنده این هست که این کتاب برای عنایتی به نویسندش
خیلی پر روایت ها جای عالی
پر روایت.
بله.
هم خصوصیات امام زمان درش نوشته شده، هم به هر حال حقوقی که هست ولی از علیه السلام به گردن ما داره، هم وظایف، همین بخشی که ما الان محل بحثمونه. 80 وظیفه رو مرحوم موسوی تو این کتاب مکیال المکارم نوشته، 80 وظیفه که البته حالا ما طبیعتاً به 80 تا نمیرسیم،
به اهمش دیگه
تعداد مهمترش رو ذکر خواهیم کرد، ولی به هر حال این کتاب کتاب خونده نیست. ببینید این بخش وظایف فردی یک منتظر یه بخش مهمی است و محصول عمل به این وظایف ارتباط روحی و معنوی ما با امام زمان علیه السلام. ببینید اگه کسی این وظایف انجام بده مرتبط با حضرت میشه دیگه.
بله.
ارتباطش هم یه ارتباط روحی و معنوی است، یه پیوند روحی و معنوی با حضرته که این وظیفه ماست. ببینید اگه خاطر شریفتون باشه ما تو اون بحث ملاقات با امام زمان علیه السلام که قبلا داشتیم.
بله.
میگفتیم ملاقات با حضرت امکان پذیره، ولی وظیفه ما در زمان غیبت ملاقات با امام زمان و به حضور جسمانی حضرت رسیدن و دیدن حضرت نیست.
گفتیم نباید هدف باشه،
هدف نیست.
بله.
درسته آرزویست، هر مؤمنی اشتیاق داره به این، شکی نیست، ولی در این حال اونی که مهمه، اونی که وظیفه ماست و روز قیامت از ما بازخواست میکنن، ارتباط روحی و معنوی با امام زمانه. نباید قطع باشیم با حضرت، به تعبیر ارتباط ولایی با حضرت، ولایت حضرت باید شامل حال ما بشه، ارتباط پیدا بکنیم، تو زندگیمون وارد بشه. و اگر این ارتباط روحی و معنوی برقرار شد، خود حضرت وقتی صلاح دونستن اون ارتباط دیداری رو برای هر کسی که صلاح دونستن فراهم میشه. مواردی بوده در بعضی از به هر حال تشرفاتی بوده یا بعضی از پیغام هایی بوده که امام زمان علیه السلام به بعضی از خوبان دادن، فرمودن که مثلا فلانی مشغول کارش باشه، وظیفش رو انجام بده، حالا اگه صلاح بود ما به هر حال میتونه ما رو ببینه. موردی شاید دوستان حتما شنیدن، پدر مرحوم آیت الله سیستانی، سید محمد باقر مجتهد سیستانی که از خوبان مشهد بود، ایشون یه ختم زیارت عاشورا، یه چله زیارت عاشورا گرفته بود، 40 هفته به صورت سیار تو مساجد مشهد زیارت عاشورا، هدفش هم رسیدن به تشرف خدمت امام زمان علیه السلام بود. خود ایشون میگه 40 هفته بود، من توی مسجدی بود داشتم زیارت عاشورا میخوندم و به هر حال اواخر زیارت عاشورا حس کردم که یه نوری از اطراف این مسجد، از منازل اطراف مسجد رو حس کردم که البته اون نور از قبیل این نورای مادی نیست که به چشم هر کسی بیاد، کاملا فرق میکنه. ایشون میگه سری زیارت عاشورا رو تمام کردم و دویدم به سمت اون منزل. میگه وقتی رسیدم دیدم صدای شیون و گریه میاد، فهمیدم کسی از دنیا رفته، ولی من دنبال اون نور میگردم. تسلیت عرض کردم به اونهایی که دم در ایستاده بودن و صاحب عزا بودن. وارد که شدم دیدم توی اتاقی یه جنازه‌ای وسط اتاق هست و پارچه سفیدی روش کشیده شده که معلومه تازه از دنیا رفته و حضرت ولیعصر علیه السلام هم تشریف دارند که من شناختم فقط حضرت رو، پدر آیت الله سیستانی. میگه من فقط شناختم، دیگران براشون ناشناخته.
ادب و تشرف اونجا حاصل شد.
میگه من سلام عرض کردم خدمت حضرت، حضرت با مهربانی جواب سلام من رو دادن و بعد آهسته به طوری که فقط من بشنوم فرمودن فلانی چله گرفتن و این برام خیلی نیازی نیست، مثل این خانم مسلمان باشید، ما خودمون میام سراغتون.
عجب.
فهمیدم متوفا زنی بوده. بعد حضرت بود این خانم در جوانیش در زمان کشف حجاب رضا خان 7 سال از خونش بیرون نیومد تا یادگار حضرت زهرا رو سرش نگه داره، حجابش رو بتونه حفظ بکنه. الان از دنیا رفته، ما اومدیم برای تشییعش. حالا چقدر در زمان حیاتش خدمت حضرت رسیده بود دیگه حالا اونجا مطرح نشه.
در واقع اون رابطه رو اون خانم حفظ کرده بود.
حضرت فرمود مثل ایشون مسلمان باشید، یعنی شما وظیفه دینی خودتون رو انجام بدید، ما خودمون میام سراغتون. ما میدونیم صلاح کی چه وقت کجا هست که بتونه ببینه،
ما خودمون میاد،
خودش حضرت میدونه صلاح رو. بنابراین اون چه که ما برای ما مهمه، ارتباط و پیوند معنوی و روحی، یاد حضرت، دعا برای حضرت و امثال این هاست. این 80 تا وظایفی که مرحوم سید محمد تقی موسوی تو میکال المکارم گفتن و بعضی دیگران هم گفتن و اهمش رو ما تو جلسات بعد مطرح خواهیم کرد، این پیوند روحی و معنوی رو برقرار میکنه که ضرورت داره برای یک مؤمن منتظر. منتها جناب شریعتی، من نکته‌ای که خیلی مهم میدونم بگم این هستش که علاوه بر وظایف فردی یه وظایف اجتماعی هست که اون وظایف اجتماعی اگر به مراتب مهمتر نباشه از وظایف فردی کم اهمیت‌تر نیست و قطعا مهمتره. ببینید، ما درسته که یک فرد منتظر رو، خصوصیاتش رو معمولا میشنویم و حالا خواهیم گفت، ولی خصوصیات یک جامعه منتظر، خصوصیات یک جمع منتظر رو هم باید بدونیم، چون بدونید ظهور هست ولی از علیه السلام یه پدیده اجتماعیه. حضرت که برای فرد ظهور نمیکنه، برای جامعه ظهور میکنه. جامعه هم باید یه سری شایستگی ها، شرایط و وظایفی رو ایفا بکنه تا جامعه منتظر باشه. متاسفانه یکی از آسیب هایی که ادبیات انتظار ما اصلا و دیدگاه مهدوی ما داره، یکی از آسیب های ما اینه که نوعا نگاهمون فردیه. شما نگاه کنید نوع کتاب‌ها رو ببینید که تو مسئله مهدویت نوشته شده، اشعار رو ببینید، سخنرانی‌ها رو ببینید که معمولاً وقتی گفته میشه منتظر کیه، میان اون کسی که معرفت داشته باشه، دلداده امام زمان باشه، مثلا فرض کنید امیدوار باشه به ظهور، صبر داشته باشه. ببینید اینا همه خصوصیات فردیه،
از اون جنبه اجتماعیش همه غافل شدیم،
نوعاً غفلته.
بله.
با حال اینکه ببینید به فرض اگر یک فرد خیلی هم اصلا سید بحرالعلوم باشه، سید ابن طاووس باشه، ولی امام زمان تشریف نیوردن، فرد هر چقدر هم که خوب باشه ولی وقتی جامعه اون آمادگی رو نداشته باشه، حضرت تشریف نمیاره. ظهور حضرت یک پدیده است که نیاز داره یک بستر اجتماعی فراهم بشه. بنابراین از این جهت این خیلی مهمه. چیز عجیبی است آقای شریعتی، من واقعا گاهی موقع فکر میکردم که ما دست پری داریم در معارف مهدویت. شما نگاه کنید حدود 300 آیه و چیزی شاید بیش از 6000 روایت راجع به حضرت ولیعصر علیه السلام و ظهور امام زمان هست که خیلی شفاف به جزئیات مسئله امام زمان و ظهور و جامعه پیش از ظهور و هنگام ظهور و پس از ظهور و همه اینا پرداخته. چرا ما نتونستیم با این معارف غنی جامعه پردازی منتظران رو بکنیم؟ چرا نتونستیم مختصات یک جامعه منتظر که باید جهتگیریش به اون سمت باشه؟ یعنی ببینید ظهور و جامعه مهدوی ایدئال ماست، مختصاتش چیه که ما یواش یواش به سمتش بریم، عملیاتی بکنیم و یه راهبردی، یه به هر حال به تعبیر امروزی یا استراتژی برای این رفتن به اون سمت ترسیم بکنیم، تبدیل بکنیم به سیاست و برنامه و برنامه ریزی به اون سمت بریم.
اونجا همون گونه که فرد در واقع در شکلگیری اون جامعه مؤثر و باید وظیفش عمل بکنه، قطعا اون جامعه مهدوی هم به شکلگیری شخصیت افراد مؤثر.
ما فرد خوبیه ولی جامعه هنو آمادگیشو نداره، بازار هنو آمادگیشو نداره، هنر یک جامعه هنوز آمادگیشو نداره،
خیلی چیز داره خونسا میکنه.
قطعا همینه. بله. اون وقت شما فرد شما میگه یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهور، جامعه میکنه. شما میگه نیا.
بله.
میگه من آمادگیشو ندارم که بیای، من تحمل عدالت شما رو ندارم، من هنوز ولایت پذیر نشدم، من هنوز قانونمند نشدم، من هنوز رعایت حقوق دیگران رو نمی کنم،
در واقع برای اومدن شما تربیت نشدم.
ببینید همین، یعنی با عمل اجتماعیمون میگیم نیا. از این جهت هستش که من یه چیزی رو با تأسف بسیار عرض بکنم که متاسفانه از این جهت دشمنان جهان اسلام از ماها جلو افتادن. یعنی اونا دیدگاه های آخرالزمانیشون رو که بسیار مبهمه، بسیار با موهومات مخلوطه و واقعا این چنینه و منابع اصیلی ندارن، اما همون دیدگاه های موهوم غیر شفاف رو آنچنان عینی کردن، عملیاتی کردن و تبدیل کردن به سیاست هایی که تو حتی سیاست های خارجیشون، حتی تو لشکرکشی هاشون که حالا من یه اشاره خواهم کرد، تو تمام اینها دخیله، تو هنرشون، تو تبلیغشون، تو تمام عینیت زندگیشون وارد شده. ماها اون معارف غنی نوعاً قلبی و عاطفی با امام زمان برخورد میکنیم، یعنی تو عینیت اجتماعمون نیمده، اونا جامعهشون رو با همون باورها و به همون سمت سوق دادن. ببینید من اشارهی بکنم، شما نگاه کنید آقای شریعتی، صهیونیستا، اعم از صهیونیستای یهودی یا صهیونیستای مسیحی،
بله،
که یه پدیده تقریبا نوظهوری است تو این قرن‌های اخیر، صهیونیست‌های مسیحی یا همون مسیحی‌های افراطی یا راستگرا،
بله،
که یه فرقه است به نام ایوانجلیست که همون مبشران مسیح یا مسیحیان افراطی یا راستگرا که حدود 60 میلیون فقط تو آمریکا طرفدار، یعنی 1/5 جمعیت آمریکا طرفدار داره و تو بسیاری از افراد هیئت حاکمشون نفوذ داره، یعنی اونها طرفدار این فرقه.
بله.
ریگان، کارتر، بسیاری از اینا طرفداران این فرقه بودن. من اصلا بحثم بحث سیاسی نیست.
بله.
یه بحث با یه نگاه دینیه. ببینید اینها تونستن دیدگاه‌های خودشون راجع به آخرالزمان رو عملیاتی بکنن و تو سیاست‌هاشون و حتی لشکرکشی‌هاشون بیارن که من حالا اشاره خواهم کرد. منتها تقاضا میکنم این رو چون میخوام گذرا، خیلی فرصت نداریم، یه اشارهی بکنم. ببینید یهود از دیرباز قهرمان پیشگویی هایی که در آینده میخواد اتفاق بیفته، دنبال اون پیشگویی ها رفتن و آینده رو شناختن
و خود رو آماده کردن برای آینده بوده.
که بگم پیشگویی های ما در واقع محقق شد.
یهود قهرمان این کار، متخصص این کار بوده که خودشو آماده کنه برای آینده. ببینید تو قرآن نمونه هاش رو نگاه کنید. وقتی که حضرت موسی می‌خواست به دنیا بیاد، هنوز به دنیا نیامده بود.
بله.
کاهنان فرعون پیشگویی کرده بودن که یک کسی خواهد آمد، متولد خواهد شد تو همین سرزمین، تو همین سرزمین مصر، که بساط تو رو به هم خواهد زد، بساط فرعون رو جمع خواهد کرد. فرعونیان به دست و پا افتادن، زنان باردار رو، بچه هاشون رو میکشتن، بسیاری از پسرها رو میکشتن که به هر حال اون طفل به دنیا نیاد.
بله.
تو قرآن تو سوره قصص یه اشاره شده که مادر حضرت موسی او رو به هر حال خائفاً به دنیا آورد، یعنی با خوف و پنهان، و وقتی هم که به دنیا آورد او رو، تو عرض کردم تو آیه 7 سوره قصص هستش که خدا فرمود ما وحی کردیم و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه، تو بهش شیر بده، فاذا خفت علیه، وقتی ترسیدی بر جانش، ببینید چون فرعونیا دنبالشون بود،
بله،
اینو بنداز تو دریا، تو هم رود نیل بنداز. خدا فرمود که ما اینو نجاتش میدیم، انا رادوه الک و جاعله من الموت،
برش میگردونیم،
برش میگردونیم. راجع به پیغمبر اکرم، قبل از اینکه پیغمبر اکرم متولد بشه، در روایت امام صادق علیه السلام هست که یهود از مناطق دیگه رو حساب پیشگویی هایی که به هر حال میدونستن پیغمبری تو منطقه حجاز به دنیا خواهد آمد، اومدن تو منطقه حجاز و اطراف مدینه اینجا ساکن شدن، زمین هایی خریدن و حتی قلعه خیبر رو درست کردن به عنوان اینکه اون پیغمبری که اینجا به دنیا خواهد آمد طرفدار یهودیا باشه و نجات یهود رو به آقایی برسونه، از این جهت برای اینکه حمایت نظامی ازش بکنن قلعه خیبر رو هم براش درست کردن. ببینید از قبل خودشون آماده کردن، چقدر عینی کردن اون آینده رو.
بله.
و آماده کردن. وقتی پیغمبر اکرم متولد شد، این تو قرآن تو سوره بقره هستش، و بعد از یه مدتی که به هر حال پیغمبر مبعوث شد و دعوت کرد مردم رو به هدایت، دیدن نه، این پیغمبر اولا دعوی نژادی و دعوتش قومی و نژادی نیست، برای هدایت همه بشریت، اینجور نیست که فقط یهود باشه. از این جهت در مقابلش ایستادن. قرآن تو سوره بقره آیه 146 خدا میفرماید یعرفونه کما یعرفون ابناهم، یهودی ها میشناختن این پیغمبر رو، پیغمبر اسلام، همچنین بچه هاشون رو میشناختن، اینقدر شناخت داشتن نسبت بهش. اون وقت همین پیغمبری رو که میشناختن، فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به، وقتی که این پیغمبری که میشناختنش آمد و فهمیدن که این برای دایه نژاد یهود و اینها نیومده، کفر بهش ورزیدن،
تکذیب
کردن، در مقابلش ایستادن.
بله.
این تخصص یهود بوده که به هر حال یه نوع پیشبینی آینده رو از طرق مختلف میکرده و خودشو آماده میکرده. الان شما نگاه کنید صهیونیستا دقیقا همین کار رو دارن میکنن. صهیونیستای مسیحی که در واقع مسیحیت مصادره شده به نفع یهوده، در واقع به گونه‌ای در خدمت یهود قرار گرفته شده است که کشیش های بسیار افراطی هم داره که بعضا قرآن سوزی کردن، یعنی هم کشیش های همین به اصطلاح راستگراهای مسیحی یا مسیحیت افراطیه، صهیونیستای مسیحی هستش.
بله.
وقت اینها آیه شریعتی جزء اعتقاداتشون اینه، ببینید جزء اعتقاداتشون اینه که برای اینکه مسیح بیاد، یا به تعبیر مسیحی ها دوباره بیاد، چون میگن مسیح یه بار اومده، برای بار دوم بیاد، منجی بیاد، باید چند تا اتفاق رخ بده. یک، زادگاه مسیح اورشلیم، همین بیت المقدس.
بله.
زادگاه مسیح باید پاکسازی بشه از غیر یهودی ها. هر چی غیر یهودی باید اینجا یا برن بیرون یا از بین برن. دو، باید هیکل سلیمان یا معبد سلیمان از زیر مسجد الاقصا و مسجد الصخره باید بیاد بیرون، استخراج بشه، یعنی این دو مسجد خراب بشن تا اون معبد سلیمان بیاد بیرون که مال مثلا بنی اسرائیل بود.
بله.
سه، نبرد بسیار سنگینی بین سپاه خیر و شر، سپاه خیر یعنی خودشون و سپاه شر، یه زمانی اون موقعی که شوروی سابق بود شر رو به اونا میزدن، وقتی فروپاشی شوروی شد و انقلاب اسلامی ایران، به مسلمین و محور شرارت رو ایران معرفی میکردن. باید یه نبرد اینجا در بگیره. خب ببینید آیه شریعتی، این دیدگاه ها دیدگاه‌هایی هستش که همون آخرالزمان و دیدگاه‌های خودشون رو عملیاتی کردن. مسیحیای صهیونیست میگن یهودی‌ها اینجا باید ساکن بشن، اینجا رو بگیرن تا وقتی حضرت مسیح اومد اینا همه بگروند و اعتقاد به او پیدا کنن، مسیحی بشن.
یعنی مشابه ممکنه... اون چه که در صدر اسلام اتفاق افتاده.
بله دقیقاً همینجوره.
بله.
ببینید شما نگاه بکنید، بی خود نیست که اون وقت وقتی که هزاران تن بمب رو سر فلسطینیان می‌ریزن، از قبل ذهن بسیاری از مردم خودشون رو تو سالهای گذشته آماده کردن با این دیدگاه آخرالزمانی که چاره‌ای نیست، اینجا باید پاکسازی بشه. یعنی حتی نسل کشی هم اگر بشه ذهنشون آماده کرد.
و این جزئی از اون سیر تاریخی که اونا تعریف
آماده
کردن،
سازی برای آمدن مسیح جزئی از همونه. این که شما میبینید که نسبت به ایران به این صورت، چون ایران رو به هر حال اینا جزء 21 علامتی که برای اون آخرالزمان خودشون ترسیم کردن، قدرت گرفتن پرشیا یعنی ایرانه که قدرت پیدا میکنه و با 12 لشکر به سمت منطقه‌ای به نام آرماگدون که همون جنگ اطراف فلسطین و اردن هست که همون جنگ نهایی بین سپاه خیر و شر رخ میده، ایران میاد اونجا. لذا باید تضعیف بشه، باید مقابله بشه. ببینید اینا دیدگاه‌های خودشون اینجوری عینی کردن، عملیاتی کردن. ده‌ها فیلم آخرالزمانی ساخته شده.
بله.
هزاران صفحه مقاله و کتاب راجبش نوشته شده. صدها سایت تو این زمینه هست. ده‌ها شبکه‌های تلویزیونی هست که کیشیشا ساعت‌ها دارن تبلیغ و به یک معنا بمبارون می‌کنن مردم خودشون رو. ببینید اینا دیدگاه‌های خودشون اینجوری عملیاتی کردن. تو هنرشون، تو سیاست‌هاشون اومدن و وارد کردن. حالا البته اینکه آیا واقعاً سردمداران و حاکمان این صهیونیست‌ها آیا واقعاً آدم‌های دینداری‌اند که به خاطر مسئله دین دارن
و
این کارا رو می‌کنن،
عقیده‌شون به معنای واقعی،
عقیده اونها رو کشیده به این سیاست‌ها، یا سیاست‌ها باعث شده که استفاده ابزاری از دین بکنن و برای تحمیق مردم و خودشون به هر حال از این مسائل دینی استفاده کنن. هر چه که هست دارن این کار رو میکنن، یعنی عملیاتیش کردن.
بله.
و البته شکی نیست که ما معتقدیم که این راه باطل، یعنی این نسل کشی و این شیوه ظلم طبق سنت‌های الهی هیچ باقی نمیمونه. این به هر حال معتقدیم که این ظلم پایدار نخواهد بود. ولی اون چی که من خواستم بگم اینه که اینا منتظر نشستن که عقایدشون فقط و فقط تو کتاب باشه یا تو قلبشون باشه. اینا رو تبدیل کردن به
سیاست، کار کردن، وقت گذاشتن، هزینه کردن.
و این حیفه برای دوستان ولی از علیه السلام که توی همچین موقعیتی فقط به یه سری مسائل جزئی و اندک بسنده بود.
با این قناعی که ما در منابعمون داریم،
با این قناع منابعمون، از این جهت هستش که من فقط و فقط این آخر یه جمله هست ولی از علیه السلام این بحث رو تمام بکنم. حضرت در اون نامه‌ای که به شیخ مفید نوشتن، اون توقیعشون،
بله،
فرمودن ولو ان اشیاء انا وفقهم الله لطاعته الاجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليوم بلغائنا. اگر شیعیان ما که خدا بهشون توفیق بندگی و طاعت بده، یک دل و یک پارچه به صورت جمعی و با دل متحد،
یعنی هم دل می‌شدن،
هم دل،
بله،
اگر در وفاء به عهد ما بودند، فرج ما تأخیر نمی افتاد. بنابراین این مسئله میخواد که
جامعه رو در واقع، بله،
دلها به هم نزدیک بشه، یک پارچگی و همدلی به وجود بیاد توشیه. فردی فقط جلو رفتن کافی نیست و این نیاز داره که عرض کردم خدا نکرده به اون حد حالتی نرسیم که فرد ما بگه یا حجت ابن الحسن عجل علی ظهوره تو مسجدها یا تو مهدیها،
بله،
ولی تو بازار ما فریاد بزنه که آقا نیا،
بله،
هنر و سینمای ما فریاد بزنه که آقا نیا، مدیریت های ما و ادارجات ما فریاد بزنه که آقا نیا. به این حد نرسیم. انشالله که بتونیم وظایف اجتماعیمون هم انجام بدیم.
انشالله. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی بحث خوبی بود. قطعا دوستان خوب ما هم استفاده کردن. گفته ای ماه بیا و آفتابی تر باش، ای جمعه بیا و جمعه آخر باش، ما منتظر حلول ماه از قدسیم، ای عید بیا و جمعه دیگر باش. انشالله حضرت ظهور بکنند و برای تعجیل در ظهورشون انشالله هممون دعا بکنیم. صفحه 155 مصحف شریف قرار روزانه امروز ماست در این روزهای پایانی بهار قرآن. می‌دونم که این روزا خیلی از ما اونس گرفتیم با تلاوت این آیات نورانی انشالله اونسمون ادامه داشته باشه و استمرار داشته باشه و بیشتر بشه. امروز صفحه 155 آیات 38 تا 43 سوره مبارکه اعراف در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگردیم همراه شما و در کنار شما. برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بفرمایید.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون.
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
اللهم لا تجعله آخر العهد من صيامنا إياه فإن جعلته فاجعلني مرحوما ولا تجعلني محروما. خدا کنه ماه مبارک آخرین ماه مبارک عمرمون نباشه، و اگر بود انشاءالله همه ما مورد رحمت خداوند متعال قرار بگیریم و از رحمت و برکات این ماه محروم نباشیم. اشاره قرآنی امروز با جای عالی بفرمایید. اشاره در ادامه خدمتشون باشه.
خواهش میکنم. آیه 43 سوره مبارکه اعراف، خداوند تعالی بفرمایید و نزعنا ما فی صدورهم من غل تجری من تحتهم الانهار. در اوتو بهشتیا رو خدا میفرمایید که ما اون چیزی که در سینه هاشون هست از کینه و به هر حال بدبینی نسبت به هم دیگه، اینا رو ما میکنیم. یعنی تو بهش جوری میشه که اینا پاک میشن از کینه ها، و به هر حال در اون بهشتی که انهار برش جاری هستش، اونجا در مقابل هم دیگه برادرانه و خیلی خاص با صفا و صمیمیت کنار هم دیگه زندگی میکنن. من دوست دارم جناب شریعتی این آیه رو بگذارید کنار آیه 38، یعنی اولین آیه همین صف
خب
که در وصف جهنمی ها خدا می فرماید که وقتی وارد جهنم میشن قالت خلوفی اممن قد خلت من قبلكم من الجن والانس في النار كلما دخلت امتون لعنت اختها، هر گروهی وارد جهنم میشه لعنت میکنه اون گروه دیگر رو با هم نزاع داره.
چقدر در اون نقطه مقابله معنای واقعی
تو بهشت کینه نیست، تو بهشت تخاصم و خصومت و به هر حال بدبینی نسبت به همون سوء ظن و چیزی که تنش بین مؤمنین ایجاد بکنه و تفرقه و اختلاف بینشون درست بکنه نیست. برعکس جهنم که صفت جهنمی ها این هستش که تو سر و کله همدیگه زدن، نزاع کردن با همدیگه، کینه از همدیگه داشتن. و این صفت بهشتی ها یا جهنمی ها فقط مال اونجا نیست، اصلا صفت بهشتی ولو رو زمین الان داره زندگی میکنه، صفت بهشتی نیست که صمیمیت داره، با صفاست نسبت به مؤمنی
زلاله. بله
واقعا همینجوره، کینه و هرس و تفاخر و زیاد خواهی و به هر حال فخر فروشی و تکبر و این حالتی که یه حالت دوئیت و جدایی پیدا میکنه، اینا صفات جهنمی هاست. اگر کسی داره بدون از الان داره صفات جهنمی ها رو با خودش این ور و ور میبره، یه فکر به حال خودش بکنه، سعی خودش رو بکنه، واقعا این صفت جهنمی ها هستش. و برخلاف صفت بهشتی ها که تواضع و صفا و صمیمیت و حسن ظن و نسبت به دیگران مؤمنین خوشبین بودن، اینا صفات بهشتی هست. به هر حال با توجه به این دعایی میفهمیم که صفات اهل بهشت صفا و صمیمیت، از همینجا تمرین بکنیم.
بله.
صفات اهل جهنم تفرقه و اختلاف و تو سر کله هم دیگه زدن هستش، از همینجا دوری بکنیم ازش.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم حضور داده. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز
جمع‌بندی
بکنم.
اجازه میخوام اگر بفرمایید حالا یک جمع‌بندی کتابی راجع به همین بحثی که من در رابطه با صهیونیستا و دیدگاه‌های آخرالزمانیشون، دیدگاه‌های موهوم آخرالزمانیشون رو که اینها تبدیل کردن به سیاست‌ها،
خودشون ساختن دیگه برای اهداف،
یه چیزهایی تو عهد عتیق تو کتبشون بوده ولی بسیار مبهم، تطبیق دادنش به این شکل این دیگه من درآوردیه. این دیگه توسط به هر حال همون علماشون که متاسفانه در خدمت سیاست بازهاشون قرار گرفتن توسط اونها جعل شده. این دو تا کتاب رو من تقاضا میکنم معرفی کنی.
بسیار خوب، یکیش میراث اسطوره هاست، این رو دوستان نشون بدن. بله بسیار خوب. چه کتابی است جواب؟
که تو این کتاب به هر حال همون دیدگاه‌های مسیحیت افراطی راستگرا یا صهیونیست‌های مسیحی و پیوندشون با صهیونیست‌های یهود رو کاملا اینجا ذکر می‌کنه، یا به تعبیری به خدمت درآوردن مسیحیت برای یهودی‌ها، اینو اینجا ذکر کرده.
بسیار خوب. و این کتاب،
این کتاب آرمگدون هستش،
همون سرزمینی که شما اشاره کردید،
اون محلی که بین فلسطین و اردن هست که اینا جزء اعتقاداتشونه که یک نبرد نهایی بین سپاه خیر و شر در اینجا رو.
تو منابع ما که نیست،
تو منابع ما این نیست، تو بعضی از روایاتی که حالا به صورت اسرائیلیات هستش یه اشاره هایی است ولی سند محکم و درستی نداره. این فقط تو همون دیدگاه های به هر حال صهیونی یا به تعبیری دیدگاه هایی هستش که اینا از عهد عتیق یه جوری درآوردن و به نفع سیاست‌های خودشون مصادره کردن.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. پس از اینکه از جلسات آینده ما انشالله به صورت جزئی‌تر به اهم ویژگی‌ها و به اهم وظایف منتظران انشالله خواهیم پرداخت و بعد هم چشم‌اندازی که از جامعه مهدوی شما تعریف کرد،
یعنی به تعبیری وظایف فردی که فرد منتظر باید داشته باشه و وظایفی که جامعه منتظر باید داشته باشه، به تعبیری جامعه پردازی انتظار که آماده ظهور بشن. البته من این خیلی گذرای عرض میکنم، خدا رو شکر میکنیم به هر حال تا حدی بعد از انقلاب بعضی از این مباحث اجتماعی به هر حال انتظار تا حدی صورت گرفته. این که میبینید بحث دکترین مهدویت یا راهبرد و عملیاتی کردن جامعه به سمت ظهور، اینا نشانه هاییست ولی هنوز خیلی ما احتیاج داریم که به این مبحث پرداخته بشه. انشالله ما به اندازه خودمون و در فرصت خودمون چند تا خصوصیت جامعه منتظر یا شرایط اجتماعی انتظار رو عرض خواهیم.
انشالله. خیلی خوب. انشالله هفته آینده دوستان منتظر باشند و این بحث رو انشالله جای عالی بهش خواهند پرداخت و همه ما انشالله استفاده بکنیم و رابطمون هر روز با امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف بیشتر و بیشتر بشه. خود حضرت که میفرمایند بلا ناسین لذکرکم، حضرت همیشه به یاد ما هستن، منتها ما خیلی وقتا غافلیم، ان شاء الله این غفلت برداشته بشه. 3-4 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه امروز. حاج عالی، چشم به هم زدیم، روزهای پایانی ماه مبارک از راه رسید و چقدر هم زود گذشت، انگار دیروز بود که من تبریک میگفتم حلول ماه مبارک رمضان رو و حالا باید پیشاپیش عید سعید فطر رو به همه دوستان خوبمون تبریک بگیم. از این باقی مانده ماه مبارک رمضان حاج عالی چگونه میشود بهترین استفاده
کرد؟ به نظرم به جام شریعت خیلی خوبه که دوستان اهل بیت بتونن دعای وداع امام سجاد علیه السلام رو نه به عنوان صرفا خوندن دعا، به عنوان مضامینش رو جلو جلو ببینید. دیدگاهی که امام سجاد میخواد بده، دیدگاهی که امام سجاد تو دعای ورود به ماه مبارک، دعای 44 ام صحیف سجاد که اول ماه مبارک خونده میشه، این دیدگاهی که خدا چه نعمتهایی رو داره در اختیار میگذاره، مبادا غافل بشی
و چه روزها و شبهایی،
یعنی بخواد متذکر بکنه. دیدگاهی که تو این دعای وداع امام سجاد بخواد بده، تو این دعای 45 ام صحیف سجاد، امید به رحمت که حالا فرصت هایی اگر دست رفت، فرصت سوزی شد، شب قدر مثلا استفاده نکرد،
خیلی سوزناک ها جای
آید، دقیقا همینه. ماهی که ببینید امام سجاد وقتی که وداع میکنه انگار با عزیزترین کسش داره وداع میکنه،
به زوده ماهی که در تو چقدر آرزوها به ما نزدیک شد،
چقدر گناه ها پاک شد، ریخت، چقدر رشد پیدا شد تو این ماه. اما با این وجود امام تو این دعای وداع یه امیدواری هایی برای آدم درست میکنه که ای خدایی که به هر حال تو جزا نمیخوای برای اینکه به کسی ببخشی، میبخشی. یه جوری میکنه که اگه تو این شب آخری که دیرم رسیده باشی هم بی نصیب نمونی، بتونی یه چیزی بگیری. این خیلی قشنگه. دیدگاه اهل بیت با دعاهاشون دیدگاه درست میکنن. ببینید چطور به ما گفتن قبل از گناه کردن، خدای نکرده اگر کسی بخواد به سمت گناهان بره، یه دید باید داشته باشه. این دید رو که مبادا این گناهی که مرتکب میشم گناهی باشه که دیگه بخشیده نشم، چون در روایت هست که تو بین گناهان گناهی است که اگه کسی انجام بده شاید توفیق توبه پیدا نکنه. قبل از گناه آدم باید اون دیدو داشته باشه، ولی بعد از گناه آدم باید این دیدو داشته باشه که خدا همه گناهان رو میبخشه، هر گناهی رو میبخشه، ناامید نشو. ببینید دیدگاه قبل و بعد فرق میکنه. اهل بیت ما اینجوری یاد میدن تو دعای ورود ماه مبارک و دعای وداع این دو دیدگاه رو درست کن. تو ورود نعمت‌ها رو به رخ بکشه که خدا تو این ماه بارانش رو، باران نعمتاشو میخواد بریزه، مبادا از دست بدی این فرصت‌ها رو. تو آخر ماه رمضان میگه حالا اگر هم از دست دادی امیدوار باش، حتی تو لحظات آخر،
حتی شب عید فطر،
حتی شب عید فطر که در روایت هست که خدا به مقداری که در طول ماه میبخشه تو شب عید فطر یا شب آخر ماه میبخشه. از این جهت به هر حال از صمیم قلب ما اولا التماس و دعا داریم، ثانیا سعی بکنیم یه سری اعمال رو ما تونستیم به هر حال جزء عادات خودمون قرار بدیم. سحر بلند شدن رو، هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود، یه بزرگی بود میگفتش که من هنوز یادمه وقتی پدرم مادرم رو صدا میزد، من بچه بودم اینجوری صدا میزد که خانم جان، دم سحر بود، گفت بلند شو انقدر بخوابیم کسی نیست ما رو دیگه صدامون بزنه، بلند شو. سحرهایی که عادت کردیم این عادت رو دست ندیم، 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از اذان صبح بیدار شیم. قرآنی که عادت کردیم مقدار زیادی بخونیم، یک جزء بخونیم، حداقل نیم جزء، حداقل به اندازه 2 تا حزب
بله
تو روزهای دیگه ادامه بدیم. مراقبت هایی که کردیم،
نماز اول وقت،
نماز اول وقتمون، نماز جماعتمون، زبانمون مراقب بودن، چشمون به خدا واسه دعا نیست. حیف کسی که این به هر حال بار سنگین رو سرش بلند کرده حالا بندازه زمین، نه این الان سهل میشه دیگه از این به بعد. اگر کسی اینو ادامه بده وقت شیرینی ها و لذت هاش به کامش می نشینه و جذبه های خدا. به هر حال دعا میکنیم که خدایا همون دعایی که شما کردید و این دعا بسیار زیبا بود، پیغمبر اکرم به جابر بن عبدالله انصاری این دعا رو یاد داد، فرمود از خدا بخواه که اللهم لا تجعلها آخر العهد من صیامنا ایاه و ان جعلته فاجعلنی مرحوما فاجعلنی من المرحومین ولا تجعلنی من المحرومین. بعد پیغمبر فرمود که این دعا یکی از دو چیز رو برات داره، یا خدا تا ماه رمضان سال بعد نگهت می‌داره همونجور که گفتی خدای منو به هر حال آخرین ماه رمضانم قرار داد، یا یا اگر مقدر شده که تو طول امسال دیگه ما از این دنیا بریم، خدا تو رو جزو مرحومین، جزو کسانی که مورد رحمتش قرار گرفتن قرار میده. انشاءالله این دعا شامل حال هممون.
انشاءالله. خیلی خوب، فردا انشاءالله اگر توفیقی بود با حضور آقای فرهزاد خدمت رو خواهیم رسید، زمینه که بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. احتمالا فردا عید نباشه دیگه، جایی گفتن احتمالش خیلی ضعیفه
شده. بله،
انشاءالله خدمتون خواهیم رسید و عرض ادب خواهیم کرد. خیلی ممنون، متشکر از توجهتون. گفت روزه هجر تو از پای در آورد مرا، کی شود بار و تب روی تو افطار کنم. اللهم عجل لولی کل فرج. خداوند پشت و پناهت. متشکرم از شما جای
دردهایم غالبا پیش تو درمان می شود، با کریمان کارهای سخت آسان می شود. پلک بر هم می زنی و روز را شب می کنی، چشم اگر برداری از دریا بیابان می شود. خوب می دانم جهان وابسته ی الطاف توست، در حقیقت ابر با اذن تو باران می شود. بی گمان وقتی بیایی از سر شرمندگی، پشت ماه روی تو خورشید پنهان می شود. از حرم تا جمکرانت بال در می آورم، آسمان زیر قدمهایم خیابان می شود. دست پر برگشته هر کس دست خالی آمده، هرچه کم آورده ام اینجا فراوان می شود. هر کسی آمد به قم اما نیامد جم کران، وقت برگشتن به شهر خود پشیمان می شود. خوش به حال روزداری که به امید کرم، در کنار سفرت افطار مهمان می شود. روز محشر نامه اعمال ما را وا نکن، حتم دارم وا کنی حالت پریشان می شود. در قیامت دل خوشم اما به لطف جد تو، زامن من نیز آقای خراسان می شود.